بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالبی که از قرآن کریم و روایات اهل بیت گفته میشه ترازو و میزان الهی در بین بندگانشه. کسانی که خداوند متعال برای تبلیغ دینش مبعوث به رسالت کرد، یا مقام امامت بعد از پیغمبر رو به اونها عطا کرد، خود اونها هم میزانهای الهی هستند. قرآن مجید از همه اینها تعبیر داره به ترازوی مستقیم. در سوره مبارکه شعرا ترازوی مستقیم یعنی ترازویی که انحراف نداره، انحراف هم پیدا نمی کنه. اول این ترازوها رو قرار داده و بعد در همون آیه سوره شعرا امر می کنه به مردم وزنو بالقسطاس المستقیم. خودتون رو با این ترازوها وزن کنید، یعنی وزن شخصیتیتون رو به دست بیارید که جنس وجودتون سالمه، بی عیبه، بی نقصه، در خودتون روشن بشه. امام صادق در ضمن همین بحث فرماد اگه خودتونو میزانگیری کردید، معیارگیری کردید، دیدید از نظر دینی، معنوی، عملی، اخلاقی خلایی نداریم، کم نداریم، عیب نداریم، حتما سپاسگزار خدا باشیم. فحمد الله، چرا که خیلی به شما لطف کرده. اما اگر با معیارگیری خودتون، میزونگیری خودتون، با این ترازوی مستقیم پروردگار عیبی دیدید، کمبودی دیدید، نقصی دیدید، تا در دنیا هستید برطرف کنید، چون قابل برطرف کردنه، قابل جبرانه. تا کی قابل جبرانه؟ در سوره نساء می فرماید تا وقتی که آثار جهان بعد رو ندیدید. اگه پرده بره کنار و آثار جهان بعد رو ببینید، زمان جبران از دست رفته. زمان اصلاح از دست رفته. و این که آیه شریفه سوره نساء کمرشکنه، شاید برای ماها کمرشکن نباشه، چون مسیر ما معلومه، راه ما معلومه، کار ما معلومه، عمل ما، اخلاق ما معلومه. ولیست توبه تو، این جمله در حقیقت همون ضرب المثل قدیمی هست که میگن آب پاکی داره رو دست میریزه. ولیست توبه تو للذین یعملون السیئات، توبه برای کسانی که پیوسته، همواره، مکرر، بی تعطیل، بی خستگی گناه میکنن، وجود نداره. چنین دری به روی اونها باز نیست. اینا کارو برعکس کردن، به جای اینکه به جبران گناهان قبلشون بپردازن، مرتب دارن گناه رو گناه بار میکنن. حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان، این الان تو آیه است، توبت الان، که حالا بریدشو میگیم الان، وصلش میکنیم به توبت، دیگه الفش حذف میشه، توبت الان. زمانی که مرگ اینا برسه، یعنی پرده بره کنار، هنوز نمردن، دارن آثار رو میبینن، ناله میکنن، الان توبه میکنن. این توبه برای اونها امکان نداره، چون توبه یعنی جبران گناه بعد بازگشت، و وقتی ندارن چی رو جبران بکنن؟ چه عیبی رو بتونن برطرف بکنن؟ من الان دقیق یادم نیست، خیلی وقت پیش در یکی از کتابای مرحوم آیت الله العظما امیر سیدعلی بهبهانی خوندم. ایشون چند تا کتاب داره بسیار علمی، خودش هم شاگرد استادی در نجف بود که از نظر علمی کم نظیر بود، به نام عاشق هادی تهرانی. مرحوم عاشق هادی 3 جلد کتاب داره، اگر کسی این 3 جلد کتابو بفهمه جدن دانشمند و عالم فرهیخته‌ایه. بار این 3 جلد کتاب خیلی سنگین. خود ماها که رشته‌های مختلف علوم اسلامی رو در قم خوندیم این کتاب رو خیلی راحت نمیتونیم مطالعه بکنیم. گاهی 1 صفحه‌اش 1-2 ساعت 3 ساعت با فکر میکشه که آدم در بیاره از جملات که ایشون بر اساس قرآن و اهل بیت چی فرمودن. بسیار دقیق. تو کتاب مرحوم امیر سیدعلی خوندم که ظاهراً پروردگار عالم برای اینکه مردم خودشونو بسنجن و بفهمن در چه وضعیم 6 ترازو قرار داده. یکی از ترازوهاش اولیاءشان، غیر انبیا و ائمه و قرآن و عقل و روایات، چون همه اینا میزانن، البته بعضیشون در حدی میزانن مثل عقل. عقل در یه حدی میزانه، میزان تشخیص همه ی حقایق نیست. امشب بعد از این مقدمه درباره یکی از اولیاء خدا قطعه ای رو براتون نقل میکنم، بعد وارد بحث رب میشم، چون در ارتباط کامل با این بحث این قطعه. یه باغداریه، حدود قرن 10 و 11، بین 10 و 11، از نظر سواد شاید خیلی پایین بوده، خیلی معمولی بوده، ولی از نظر معنویت و شخصیت روحی و فکری آدم بالایی بوده. امیرالمومنین بنا به نقل قررالحکم که 11,000 کلمه قصار از حضرت در این کتاب می‌فرماید خوشبختی در نشست و برخاست با عالم ربانی به دست میاد. حالا یه زمانی انبیا بودن، با نشست و برخاست با انبیا به دست میومد. یه زمانی ائمه بودن، با اونا به دست میومد. دوازدهمی اونها هم که غایبه، ما نمیبینیمش فعلا که باهاش نشست و برخاست بکنیم. همه وجودمون بشه گوش که دهان عقل تغذیه کنه ما رو، عقل ما کامل بشه تا به خوشبختی برسه. این آدم با عالمان ربانی زمان خودش ارتباط خیلی سنگین و سختی داشته، تبدیل شده بود به یه نمازگزار واقعی، نماز مخلصانه، نماز آگاهانه، نماز عارفانه، نمازی که تمام مقدمات و مقارناتش رعایت میشد. تو باقی که داشت، حالا ما میگیم استخر، یه حوض بزرگی بود، آب ذخیره میکرد. این حوض به جوی آبی که از رودخونه ها انشعاب پیدا میکرد وصل بود. آب میومد حوض رو پر میکرد، از یه طرف میرفت. من دیدم این حوض رو. دو سه بارم تو شهر ایشون من رفتم، اونجا آب خیلی فراوونه، الانم فراوونه. تابستون بود و گرم بود، گفت برم یه بدنی به آب بزنم، خونکم بشه. تو آب بود، جوی آب از یه طرف داره میاد، از یه طرف میره. یه سیب سرخ و سفیدی رو جوی آب اوورد تو حوض. ایشونم بی توجه، به عنوان این که سیب الان تو این آب خنک شده، سیب و برداشت خورد، تموم شد، از آب اومد بیرون. امام جواد یه جمله خیلی جالبی دارن، میگن مؤمن واعظ خودش، یعنی از ویژگی های مؤمن اینه که خودشو واعظ میکنه، پند میده، نصیحت میکنه، میشینه با خودش حرف میزنه، عمرمو چیکار کردم، جوونیمو چیکار کردم، یا به خودش خطاب میکنه، عمرتو چجوری هزینه کردی، جوانیتو چیکار کردی، پولتو تالا چیکار کردی، از کجا درو بردی، چجوری خرج کردی. واعظ من نفسه، خودش واعظ خودش. ولی شاید یه دو سه ماه آدم تو محل یه واعظ به درد خور گیر نیوبرد. حضرت جواد میفرماد خب بیشین خودت خودتو وعظ کن، خودت به خودت پن بده، خودت خودتو نصیحت کن. مگه همش باید دیگران برات کار بکنن؟ خودت هم یه کاری برای خودت بکن. امیرالمومنین می‌فرماید تا مهلت داریم، بدن کار میکنه، دست و پا سالمه، یه پرونده به درد خور قابل قبول خدا برای خودتون رقم بزنید. شروع کرد با خودش حرف زدن. سیب مال کی بود؟ به چه اجازه خوردی؟ الان با نماز ظهر است، با این سیبی که خوردی میخوای چی کار کن؟ حالا بگو سیب یه درخ افتاده جوی آب اوورده، حرام نیست، ولی کلاس اولیاء خدا یه کلاس دیگه، یه حد اقل شبهه میکنن، میشه لغمه شبهناک. پیغمبر میفرماید اخوک دینک فختت لدینک، دین برادر معنوی توه، کنار این برادرت آدم با احتیاطی باش، زخم به دینت نخور. چرا خوردی؟ به چه مجوزی خوردی؟ اینا نتیجه نشست و برخاست با عالمان ربانی بوده. هنوز اون منطقه داره عالم ربانی. لباساشو پوشید و خب سیب سرخ و سفید دنبال جوی آبو گرفت برگشت، چون آب بالا میموند. باقام که دیوارای بلندی نداشت، مردمم که دزد و مال مردم خور نبودن، کشاورزام خیالشون راحت بود این همه میوه به درخته، میدونستن کسی نمیاد بخوره. تو مسیر راست و چپ باغا رو نگاه میکرد که نوع این سیب مال کدوم باغه، پیدا کرد باغ. در باغ باز بود. مالک، باغبان، کارگر، بالاخره یکی اومد بیرون. بفرمید. باغ مال شماست؟ نه. چی کاره ای؟ باغبونم، مزبگیرم. باغ مال کیه؟ باغ مال یه بازاری اینجاست، آدرس بده. این آدرس. اومد در مغازه این بازاری، سلام کرد و نشست. جوانم بود، باغبان. آقا من گرمم بود، تو باغ خودم رفته بودم تو حوض، آبی که میاد تو باغ من میرزه تو حوض، از اون طرف میره، یه سیب آورده، من به غفلت خوردم. کلاسشون خیلی بالاست، خیلی بالا. شما راضی باش، چون من میخوام زور نماز بخونم. تاجر قیافه این باغبونو دید، به قول ما دید یه جوریه، یه شکلیه. من یه رفیق داشتم میدیدمش، یاد مسیح میافتادم، چون آثاری که از چهره مسیح تو کتاب دیده بودم یا شنیده بودم در او می دیدم. خیلی انسان عجیبی بود، خیلی شغلش هم حمالی بود، کوله پشتی داشت. این قیافه خیلی عجیبه که تا 80 سالگی هم قیافش نشی است. این آدم 40 ساله بود. دو بار از تهران تا مکه پیاده رفت، چند بار پیاده رفت کربلا، هر سالم پیاده می رفت مشهد. خوبم کار می کرد تو حمالی، پول خوب بهش می دادن، چون پیش نیومده بود ازدواج کنه، پولا رو همه رو ذخیره می کرد. خونش هم تو منطقه شاپور بود، تمام پولای ذخیره شده رو خاک زغال و گلوله می خرید، زمستون می داد به فقرا. روزی هم که می خواست از تهران بره مشهد، منو نهار دعوت می کرد، من بودم خودش. حتما منو یه نیمچه آدم می دید که دعوت می کرد، اگه جور دیگه میدید دعوت نمیکرد. سوال میکردم، من آدمم، میگفت ای لا اله الا الله. اینا که نه امامن و نه پیغمبر، گوشه چشمی براشون خدا باز کرده، وای با حال قیامت که خدا میخواد ما رو ببین، ائمه و انبیا میخوان ما رو ببین. بعد از ظهر میخواست را بیفته، بهش گفتم از تو شهرها و دهاتا میری گنه؟ تمام از تو کبیر میرم. گفتم کبیر بین شاهرود و سبزوار 40 فرسخه، مار داره خطرناک، روتل داره، عقرب داره. فرمود آره داره، راست میگی، میبینم. گفتم با اینو چی کار میکنی؟ گویی گودم حالا روز کارید ندارم، شب که تک و تنها زیر آسمان تو دل کویر میگیری میخوابی، با چم میگیتی؟ گو برای سحر که بیدار میشم میبینم به دوتا مار، 4 تا روتل، 5 تا عقرب قاطی هم دیگه رو بدنم استراحت دارم میکنم. سحر بلند میشم میرم. گفتم کارید ندارم. گفت محرم دستگاه و هیچی و هیچی بهت کاری ندارم، فقط محرم شو. تاجر دید قیافه خیلی قیافه ملکوتیه، الهیه. گفت جوان، اولا کار خوبی کردی اومدی رضایت به طلبی، ولی لازمم نبود. حالا از تو باغ من یه سیبی از درخت افتاده تو آب خوردی، نگرانی نداشت. اما حالا که اومدی من به یه شرط راضی میشم. گو شرطتونو بگی. گو بیای با دختر من ازدواج. گو دخترت. گو دخترم جوان، هم کوره هم کره، هم دستش شده هم پاش لنگه. گو آخه من جوان میخوام تشکیل زندگی بدم، با این دختر چی کار بکنم؟ گو همینی که گفتم، حالا که از من رضایت میخوای، من ناراضی از اون سیب، رضایت میخوای با این دختر ازدواج. گفت خب دین به ما گفته رضایت صاحب مالو جلب کن. باش، اگه رضایت تو به اینه که من این دختر رو تحمل کنم، تحمل میکنم. گفت خب من راضیم، حالا برو راحت نمازتو بخون تا زمینه عروسی فراهم بشه. دختر رو عقد کردم. جوان دید این دختر این فرشته است، همه چیش سالمه، زیباییش کامله. اومد پیش پدر دختر، گفت دروغ به من گفتی؟ گفت نه، راست گفت. گفت شما گفتی چشمش، گوشش، دستش، پاش، گفت همه رو درست گفتم. این دختر من جوری تو این خونه تربیت شده، اهل چشم دوختن به نامحرم نیست، اهل نشستن و خوشوبش کردن با نامحرم نیست. چشم از گناه کوره، گوش از گناه کره، زبان از غیبت و تهمت و ناسزا لاله، دست از خیانت و ظلم شله، پام از رفتن در مجالس حرام لنگه. دختر مولید عروسی شد، همون سال اول خدای بچه بهشون داد، پسر 13-14 ساله شد. پسر به باباش گفت منو آزاد کن برم درس بخون. گفت بابا آزادی؟ خرجتم میدم، برو. اومد نجف درس خون. بین قرن دهم و یازدهم تک مرجع شیعه شد به نام مقدس اردبیلی. یه بار یه آدم ظلم کشیده در اصفهان سفر رفت نجف، اومد خدمت مقدس، گفت به من ظلم شده، دروغم نمیگم در محضر امیرالمومنین، یه نامه به شاه ایران بنویس از من رفع ظلم کنه. گفت مانعی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کی شاه ایران بود؟ شاه عباس. ایران زمان او هم 7-8 برابر ایران الان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بانی ملک آریه عباس، این مرد مظلوم می نماد، ظلم را از او برطرف. احمد اردبیل میشه آدم از خدا پر باشه، بازم دیگرانو بزرگ ببینه. بانی ملک آریت عباس، این مرد مظلوم میرم، از او رفع ظلم کن. وقتی نامه رو برد اصفهان داد به شاه عباس، گذاشت رو چشمشو، بلند شد و تا کرد و به ناظر همه کاراش گفت این نامه رو بعد مردن من بذار تو کفن من که قیامت به خدا بگم مقدس اردبیلی به من یه نامه نوشت. این ثمره اهل نماز، ثمره دقیق بودن در نماز، ثمره رعایت کردن مقدمات و مؤخرات نماز که نمازگزار آسیب آب آورده وحشت میکنه. چرا خوردم؟ طوری هم نبود، برای ما هم طوری نیست، اما برای کلاس بالاها چرا طوریه که اینجور دنبال میکنه. اینجورم خدا دختر نصیبش میکنه، اینجورم بعد ازدواج این بچه رو نصیبش میکنه. خدا یکی از علما میگه دنبال مقدس یه نصف شب رفتم حرم امیر المؤمنین، ظاهرن با خادم مقدس هماهنگی کرده بود من امشب نصف شب میخوام بیام حرم، در حرم و بعد نماز جماعت میبستم، گفته بود بیان، گفت در و خادم واکد مقدس رفت، منم دنبالش رفتم، فهمید، چیزی نگفت، نخواست منو رد کن، اومد جلو زدی، گفت علی جان تو این مسئله فقهی گیرم، میخوام فتوا بدم، نمیدونم چی کار بکن، نمیدونم، کسی هم در نجفنی بپرسم حل بکنه، پیچیدگیش خیلیه. این عالم میگه از تو زری صدا اومد، فرزندم مهدی دم مسجد کوفه منتظرت، برو از او بپرس حل بشه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز اگر با شرایطش خونده بشه تمام فحشا و منکراتو فراری میده از وجود آدم، از زندگی آدم. اینا تو نمازشون با رب گره خورده بودن، از طریق گره خوردن با رب هیچ شرکی در زندگیشون نبود، توحید خالص بود، توحید کامل بود، زندگی، نماز، حیات، مردن، همه برای خدا. این آیه رو عنایت کنید، ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی لله رب العالم. خیلی آیه عجیبه، این آدم مردنشونم وقتی میخواستن بمیرن گفتن الهی برای تو داریم میمیریم، خالص میمیریم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، صحیح آیه اینه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم. البته نسبت به کمبودامون هم قصه میخوریم، خود این قصه ثواب داره. این حسرت ثواب داره، بالاخره ما رو وادار میکنه تا حدی جبران بکن، اون مقداریش هم که نتونیم جبران بکنیم، پروردگار عالم فرموده میبخشم بهت، فشاری رو تو نمیاد، میگذرم. خوب یه بحث باز مهم، دقیق، لطیف، شنیدنی برای رب آماده کرده بودم. منبعم هم جلد اول کتاب با عظمت مجمع البیان بود، انشالله فردا شب. شنیدنی اون بحث، پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. من البته دهه عاشورا روزه علی اکبر رو خوندم، وایسادم میخونم به احترام ابی عبدالله، نمیشینم رو منبر، میام پایین بی لباسم میخونم. اما هیچ سالی اتفاق نیفتاده من این روزه رو کامل بخونم، به آخر نمیرسه، یعنی تحملشو ندارم، نمیتونم، مردمم نمیذارن، یعنی وضع مردم جوری میشه که دیگه منو قطع میکنم. یه دوستی داشتم تو روزه خوندن حرف اولو تو ایران میزد، 30 سال پیش فوت کرد، از شاگردای عاشق عبدالکریم حائری بود، کربلا. دوستان بهش گفتن با هم بریم حرم، گفتن دلمون میخواد امروز تو حرم یه روزه علی اکبر بخونه. گم میخونم، اما بابا رو از اونجا ببره، من با بودن بابا این روزه رو نمیخونم. خیلی مصیبت سنگینی بود. سکینه کبرا میگه وقتی برادرم داشت میرفت چشمای بابام دور میزد تو هدف. این تعبیر مال حضرت سکینه است، نه آ با اینه، نه آ به نفسه. بابام وایستاده بود، من دیدم در حال جان دادنه. سر نهادش بر سر نار با زانوی ناز، گفت کی بالید سر به سر فراز. ای درختان، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. ای نگارین آهوی مشگین من، از تو عالم، از تو روشن چشم عالم بین من. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. عزیزم این بیابان جای خواب ناز نیست،
ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این روایت رو نقل کردن، منم قبول دارم که مادر تو خیمه داشت دعا میکرد خدایی که اسماعیل رو به ابراهیم برگردون، خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردون. یه بار دیگه عزیز من رو به من برگردون. ریختن گفتن لیلا دعات مستجاب شده، پرده خیمه رو کنار زد، دید بدن عزیزش رو عبا انداختن، جوانان بنی هاشم سر عبا رو گرفتن، ابی عبدالله با چشم خونبار داره دنبال بدن میاد، صدا میزنه ولدی علی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم سلم مسافرينا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.